أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. در بیان اینکه اذلال کیفری دامنگیر فاسقین می شود ولا غیر، فاسقین را معرفی می کند. فاسق صفت مشبه است نه اسم فاعل، یعنی کسی که این صفت در او رسوخ کرده است. نشانش آن است که این اوصاف ناپسندی که برای فاسقین ذکر می کند همه به عنوان استمرار و ملکه است. هر سرا به عنوان فعل مضارع که دلالت بر استمرار میکند تعبیر کرده است. مثلا الذين ينقضون عهد الله، کارشون این است که نقض عهد میکنن، هر پیمانی که میبندن نقض میکنن. یا و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، کارشون آن است که اون که خدای سبحان امر به وصل کرده است اینا استمرار بر قطع دارن. و همچنین یفسدون فی الارض، کارشون این است که در زمین افساد کنند و مانند. بنابراین فاسقین در این گونه از موارد جمع صفت مشبه است نه اسم فاعل، و این اوصاف هم برای اینها ملکه شد. چون این اوصاف برای اینها ملکه شد دیگر از توفیق هدایت یابی محرومند، اذلال کیفری دامنگیر این گروه می شود. قسم اول که نقض عهد بود بحثش گذشت، اما قسم دوم که یقطعون ما امر الله به ان یوصل است، بحثش آن است که اینها از باب ذکر خاص بعد از عام یا ذکر مقید بعد از مطلق یا تفصیلی بعد از اجمال خواهد بود. از اینکه فرمود اینها عهد خدا را نقض میکنند شامل همه مسائل بعدی میشود. اون کسی که قطع میکند ما امر الله به ان یوصل را، اون در حقیقت نقض عهد هم کرده است. کسی که مفسد فی الارض است اون نقض عهد هم کرده است، چون عهد خدا این است که انسان به یک سلسله اموری وصل کند و ارتباط برقرار کند و در زمین اصلاح کند. اون که در زمین افساد می کند یا اون چرا که باید وصل کند قطع کند، این در حقیقت نقض عهد هم کرده است. این که فرمود به یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع یک مفهوم جامعی دارد، منتها در موارد گوناگون مصادیقش از هم جدایند. گاهی به معنای پیمودن است که زمینه وصل است، مثل اینکه میگویند این مسافر که میخواهد به مقصد برسد این مقدار از راه را قطع کرده است. این یک قطع به معنای پیمودن است که یک قطع ممدوح است، چون زمینه وصل است. این را در سوره توبه آیه 121 درباره رزمنده ها این چنین فرمود: ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم. اینا هیچ بیابان را قطع نمی کنند مگر اینکه به عنوان عمل صالح بینا نوشته می شود. قطع وادی یعنی پیمودن این بیابان برای نیل به مقصد. این یک قطع ممدوح است و نه قطع مذموم. اما قطعی که در آیه محل بحث مطرح است یک قطع مذموم است و اون بریدن است. اون جایی را که خدای سبحان امر به وصل کرده است انسان قطع کند. خدای سبحان عبد را به مولای خود مرتبط دانست، امر به وصل کرده است. اگر کسی قطع کند در حقیقت نقض عهد کرده است، یعنی اون پیوند عبودیت را بگسلد و قطع کند. این هم قطع ما امر الله ان یوصل هست، هم مصداق کامل نقض عهد. و اما در باره خود انسان ها، خدای سبحان انسان را از اون نظر که یک موجود جمعی آفرید یه ارتباطی بین او و اعضای خانواده برقرار کرد، یک ارتباطی بین او و بین ارحام برقرار کرد، یک ارتباط بین او و بین جیران برقرار کرد، یک ارتباط بین او و امت اسلامی برقرار کرد، یک ارتباط بین او و امامش برقرار کرد. همه این موارد را خدای سبحان تبیین کرده است، گاهی به صورت اجمال، گاهی به صورت تفصیل، گاهی به صورت آیه، گاهی به صورت سنت و حدیث معصوم سلام الله علیه. همه اینها ما امر الله به ان یوصل است. در درجه اولا ارتباط عمودین را، یعنی انسان با پدر و مادر خود، انسان با اولاد خود، در داخل خانوادگی باید این ارتباط را برقرار کند. لذا حقوق را یعنی اسیان را باید قطع ما امر الله به ان یوصل دانست. اگر کسی از پدر و مادر برید یا پدری از فرزندش نابجا برید، این قطع ما امر الله به ان یوصل است. و اون چرا که در داخل خانوادگی خدای سبحان امر به وصل کرده است، آن است که اگر به محدوده دین آسیبی نرساند این وصل لازم است، و اگر به محدوده دین آسیبی برساند وصل لازمی نیست، بلکه وصل ناسواب است. چون از بیانات حاکم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این اصل کلی است که احدی نمیتواند بگوید من معذور بودم برای اینکه ما فوق من مرا اینکه این دستور داد. انسان از هر کسی که بخواهد اطاعت کند، اطاعت مخلوق از مخلوق دیگر محکوم این اصل کلی است. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. نه انسان میتواند از پدر و مادر اطاعت کند در محدوده خلاف شرع، نه یک مأموری میتواند از آمر اطاعت کند در محدوده خلاف شرع و بگوید مأمورم و معذورم، و نه دوست میتواند از دوست خودش حمایت کند در محدوده خلاف شرع. چون لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این از اون جوامع الکلم رسول خدا صلی الله علیه و سلم است و حاکم بر همه قوانین و عمومات و اصلاحات است. هیچ قانونی نیست که محکوم این اصل نباشد، هیچ عام یا هیچ مطلقی نیست که محکوم این اصل نباشد. این اصل حاکم بر همه ادله شرعی و غیر شرعی است، یعنی عرفی. اونگاه انسان از پدر و مادر اطاعت می کند، اگر چونچه پدر و مادر مسلمان بودند که خب در محدوده اسلام دستور می دهند، و اگر مسلمان نبودند انسان در محدوده اسلام از بیانات اونا اطاعت می کند. و محدوده اسلام این است که پدر و مادر را انسان گرامی بدارد و نیازهای اینها را برطرف کند و با اینها نیک رفتار باشد گرچه پدر و مادر کافر باشد. این چون جز حقوق بین المللی اسلام است. یه سلسله احکامی است در داخل اسلام نظیر صوم و صلات و امثال ذلک. اگه کسی مسلمان شد باید نماز بخواند، و اگه کسی مسلمان نشد گرچه بر او نماز واجب است ولی نماز از او صحیح نیست، او مکلف است اسلام بیاورد تا نماز بخواند. اما مسئله رعایت حق پدر و مادر جز قوانین بین المللی اسلام است. یعنی اگر پدر کافر حربی باشد یا یهودی باشد یا مسیحی باشد یا زرتشتی باشد، احترامش بر پسر واجب است و رفع نیازهای پدر و مادر بر فرزندان لازم است. این را خدای سبحان در قرآن کریم که این تبیین کرد فرمود و صاحب هما فی دنیا معروف. در مسائل دنیایی با اینها صحبت نیک داشته باشید. اگر از مسائل دنیایی گذشتن به مسائل اخروی راه پیدا کردن و مسائل الهی تعدی کردن و خواسته اونها این بود که دست از برنامه های دینی برداره، اینجا جای اطاعت نیست. و این جاهدا کرده تشته که بی مالی سلک به علم فلا تطعهما. اگر اونها دستوری دادن که شما از مسائل اسلامی صرف نظر کنید، اینجا جای اطاعت نیست. اگر دستوری ندادن که به حریم اسلام تجاوز بشود، در مسائل دنیایی با شما سخن میگوین، بر شما لازم است که احترام اینها رعایت کنید و نیازهای اینها برطرف کنید. و صاحب هما فی دنیا معروفا. درباره همین پدر مشرک و همین مادر مشرک که احیانا ممکن است فرزندان را به شرک و بت‌پرستی دعوت کنند، درباره همین ها فرمود که به این جاهدا که به تو شکی بی مالی سلکه به علم فلا تطع هما، اما به صاحب هما فی دنیا معروف. اگر کسی حقوق داشت یعنی اسیان داشت و از پدر و مادر برید، این مشمول به یقتعون ما امر الله به ان یوصل است. این قدم اول. و اگر چون که در داخل زندگی از پدر و مادر نبرید، اما از بستگان نزدیک به عنوان قطع صله رحم این رابطه را منقطع کرده است، او هم مشمول و یقطعون ما امر الله به ان یوصل است. صله رحم تنها این نیست که انسان به خانه اینها برود، معناش آن است که اگر نیازی دارند او قبل از دیگران موظف است این نیاز را برطرف کند، کاری کند که اونها را مسرور کند، در دل اینها راه پیدا کند. و اگر از ارهان برید جزء کسانی است که یقطعون ما امر الله به ان یوصل. ارهام اون چه که ازش استفاده می شود ارهام نسبی است و در بعضی از نصوص خطبه های عقد امور سببی هم در حکم ارهام نسبی آمدن. بیان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مراسم عقد ازدواج فاطمه و علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه ما ایراد کردن، یا امام رضا سلام الله علیه در مراسم عقد امام جواد سلام الله علیه ایراد کردن، این است که فرمود خدای سبحان این مصاهره و دامادی را جعله نسبا لاحقا. این یک پیوند سببی است نه نسبی، اما خدای سبحان این پیوند سببی را مثل یک نسب قرار داده است، او رو یک نسب لاحق قرار داده است. اونگاه از باب حکومت و تنزیل احکام ارهام سببی بر ارهام نسبی بر ارهام سببی هم وارد می شود. یعنی اگر چنین انسان موظف است که صله ارهام نسبی را فراموش نکند، موظف است که صله ارهام سببی را هم از یاد نبرد. اینها مشمول صله رحم خواهم بود. و از این مرحله وقتی که بگذریم بر قرابت و دوستی میرسد. اگر کسی با کسی در طی سالیان متمادی دوست بود، چون در روایات آمده است که قرابت و عشرین سنتن رحامه، یعنی اگر کسی 20 سال با کسی دوست بود، این دوستی 20 ساله در حد رحامت است. و آثار رحامت هم بر این بار میشود. کسی حق ندارد دوستی 20 سالش را برنجاند و با او قطع ارتباط بکنند. این گونه از موارد همه مشمول و یقطعون ما امر الله به ان یوصل است، منتها با حفظ درجات و با حفظ شدت و ضعف. از این مرحله که بگذریم می شود ارتباط با همسایه ها که با 40 دارند، با 40 خانه مثلا تا 40 خانه شعای حق المجاورت است. یک سلسله وظایفی را اسلام برای رعایت حقوق همسایه ها رعایت کرده بیان کرده است. اگر کسی حقوق همسایه را رعایت نکند، مشمول و یقطعون ما امر الله به ان یوصل خواهد بود در حد خودش. از این وسیع‌تر ارتباط با امت اسلامی است. اگر کسی از صفوف مسلمین فاصله گرفت، از جمع مسلمان ها جدا شد، این داخل است در یقطعون ما امر الله به ان یوصل. اگر خدای سبحان ما را به عنوان یک وحدت اسلامی و امت اسلامی دعوت کرده است و به ما دستور داده است که با هم این تناب الهی را اعتصام کنیم، دیگر کسی حق ندارد که تک بیندیشد و از صفوف مسلمان ها خودش را جدا کند. و از همه اینها عمیق‌تر قطع ارتباط با امام مسلمین و رهبر مسلمین و ولی مسلمین و امثال ذالک است. اونجا هم خدای سبحان انسان را دعوت کرده است و امر کرده است که ارتباطش را با ولی مسلمین و امام مسلمین حفظ بکنند. همه اینها زیر پوشش و یقطعون ما امر الله به ان یوصل هست، منتها اندراج بعضی ها ضعیف و بعضی ها قوی، قهرن حکم بعضی هم ضعیف و حکم بعضی هم قوی خواهد بود. همه این مسائل یا به طور صریح در قرآن کریم آمده است یا به طور اجمال. درباره والدین که فرمود و این جاهدا کل به تشتکی بی در یک مورد و الان تشتکی بی در مورد دیگر و صاحب هما فی دنیا معروفا، این آمده است باید در سوره لقمان باشه، آیه 15 سوره لقمان. بعد از این که در آیه 14 می فرماید و وصین در انسان به والدیه یعنی ما دستور دادیم که این حرمت را رعایت بکنید، یعنی ما امر را وصل کرده ایم، اونگاه احترام مادر را بیش از احترام پدر ذکر میکنند، برای این که میفرماید حملت و امه وهنا علی وهن و حمله و فصال و فی عامین ان اشکر لی و لوالدی که الی المصیر. اونگاه میفرماید که و این جاهدا که علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اینجور در حجاز که نازل شد جریانی هم دارد که عهد الابوین این جوان را وادار کردند که دست از اسلام بردارد. آیه نازل شد که احترام پدر و مادر محدود است به حدی که به شر آسیبی نرساند. اگر پدر و مادر مشرک بودن، اصرار داشتن که پسر دست از اسلام بردارد، اینجا جای اطاعت نیست، چون لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اما و صاحب هما فی دنیا معروفا، در مسائل دنیایی با اینها نیک رفتار باشید ولو اونها مشرکن. اگر محتاجن، تأمین نفقه اونها بر اولاد واجب است. اگر احتیاج دارن به عاطفه و احساس، تأمین احساس و عاطفه بر فرزند لازم است و مانند آن. بله دیگه، نخیر بعدش هم کار با مؤمن و کافر ندارد، چون مورد مخصص نیست، شأن نزول هم مخصص نیست. اما صحبت این که چطور پدر و مادر به فرزند میگوین که شما دست از اسلام بردارید ناظر به مورد نزول هست. اگر هم پدر و مادر مشک بودن و به پسر پیشنهاد دادن که دست از اعتقاد حق بردارن، در اون مورد هم میفهمد به این که گرچه اطاعت پدر و مادر از نظر مکتب و اعتقاد صحیح نیست، ولی از نظر امور دنیایی باید حرمت پدر و مادر محفوظ بماند. اگر کسی در این قسمت ارتباطش از پدر و مادر قطع کرد، یعنی در مسائل دنیایی با اونها به معروف مصاحبت نکرد، این جزه و یقتعون ما امر الله به ان یوصل. چرا؟ چون خدای سبحانه بود به صاحب هما فی دنیا معروفا، این امر به وصل است. اگر کسی این امر را قطع کرده است، جز یقتعون ما امر الله به ان یوصل شود. و برای اهمیت مسئله خانوادگی به حرمت پدر و مادر، خدای سبحان در بعضی از موارد نام مبارک خود را اول ذکر میکند، بعد نام مبارک پدر و مادر را. این که فهمد ان اشکر لی و لوالدیک، این برای آن است که به احترام گذاری به پدر و مادر بها بدهد، چون اینها مجرای فیض خالقیت هم. چه این که در باره ارحام هم هم مشابه این تعبیر رو دارد، بفهمد وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، از خدا و ارحام بپرهیزید. یعنی برای رعایت حرمت رحم نام مبارک خود را اول ذکر میکند، بعد سخن از ارحام را به میان میآورد. فرمود وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی از خدا بپرهیزید و از ارحام. پس درباره پدر و مادر که تلیعه مسائل خانوادگی هست، این چنین است. و اصل تشکیل خانواده که به عهده دوتا همسر هست، نسبت به اونها هم قرآن کریم امر به وصل کرده است. به همسر گفته است که و عاشروهن بالمعروف. اگر به مرد گفته است به عاشروهن بالمعروف، اگر او به معروف با در منزل رفتار نشده است، قطع ما امر الله به ان یوصل کرده است. چه این که یک حقوق مشترکی برای طرفین قرار داده است که فهمود ولهن مثل الذی علیهن، ولی الرجال علیهن درجه، اما ولهن مثل الذی علیهن. هر کدام اگر حق دیگری را رعایت نکردن، قطع ما امر الله به ان یوصل کردن. اصل تشکیل خانواده به امر خدای سبحان است، تحکیم مسائل خانوادگی هم به امر خدای سبحان. در باره ارحام همون تعبیری که در باره پدر و مادر کرده است که نام مبارک خود را برد بعد نام پدر و مادر را، در آیه اول سوره نساء نسبت به رحم هم این چی این تعبیر کرد، فرمود که وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، از خدایی بپرهیزید که درباره خدا از یکدیگر سوال میکنید، و همچی از ارحام بپرهیزید که مبادا این رحم رحامت قطع بشود. بعد از مسئله رحم، اون مسئله دوستی و برادریست که انما المؤمنون اخوه، که اون هم به امر خدای سبحان برای افراد اسلامی برادر یک دیگرن و نباید قطع بشود. و اگرچه اون چه کسی حرمت برادر مسلمان را رعایت نکرده است، مشمول و یقتعون ما امر الله بهی ان یوسل است. در باره خصوص امت اسلامی در سوره آل عمران همون آیه معروف است که فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا، 103 سوره آل عمران، ولا تفرقوا. در بحث نقض عهد گذشت، اگر کسی اصلا به حبل خدا تمسک نکرد، این نقض عهد کرده است. اگر کسی به حبل خدا تمسک می کند ولی کاری با امت اسلامی ندارد، یک انسانی است تکندیش و تکرو، میگوید من وظیفم این است، در شرایط کنونی این چی باید بکنم، از امت اسلامی فاصله میگیرد، این به حسب ظاهر نقض عهد نکرده است، اما قطع ما امر الله بیان یوسل کرده است. بیان را امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه دارد، اونطور که در نهج البلاغه آمده، اشاز من الناس لشیطان کما ان شاز من الغنم لذب، فرمود همونطوری که یک گوسفند شاز و وامونده از رمه تومهش گرگ می شود و از سیانت چوپان محروم است، یک فرد وامونده از امت اسلامی و تکندیش هم تومه شیطان است. اشاز من الناس لشیطان کما ان شاز من الغنم لذب. در این کریمه فرمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، هم امر به اعتصام جمیعا کرده است، هم نهی از تفرق کرده است. برای اهمیت مسئله فکرش با افکار دیگران یکی باشد، قدمش با قدم دیگران یکی باشد، حرفش با حرف دیگران یکی باشد، این راجع به امت اسلام. از اون جهت که به ما امر کرده است که با هم اعتصام کنیم و متفرق نشویم، اونها که دست به تفرقه زدن و امت اسلامی را اربن اربا کردن، از اونها با نکوهش یاد میکنه. در سوره بارکه مؤمنون آیه 53 این است که 52 و 53 این است که و این هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ما به اینها دستور دادیم که این یک امت است و همه انبیا و مرسلین علیهم السلام که آمدند برای برقراری این وحدت اسلامی و امت اسلامی آمدند، چون قبلش آمده است که یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی ما تعملون علیم و ان هذه امتکم امه واحده. یعنی تقریبا همه انبیا یک سخن آوردن که اسلام است و همه مسلمین عالم با هم هماهنگ و متحدن. اونگاه عده این امت اسلامی به امت واحده را زبر کردن، زبر زبر کردن، آتونی زبر الحدید، یعنی تکه تکه قطعه قطعه کردن، حزب حزب کردن، گروه گروه کردن، و کل حزب به مالده هم فرهون. چه این که در سوره نور باز به همین مطلب اشاره فرمود، منطقه اون در باره ارتباط با رهبر اسلامی است. این و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون در دو جای قرآن کریم است، یکی در سوره انبیاء ظاهرن، یکم در سوره مؤمنون که خونده شد. و اون چی که از همه مهمتر هست، مسئله ارتباط با امام مسلمین است که این را خدای سبحان امر به وصل کرده است و اگر کسی از اینجا ببارد قطع ما امر الله به ان یوسل کرده است. آیه 62 به بعد سوره نور فبود انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله و ازا کانو معهو علا امر جامعن لم یذهبو حتی یستعدنو ان الذین یستعزنونک اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله فاذا استعدنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحیم. فمود مؤمنین کسانی هم که گذشته از مسائل اعتقادی یعنی اعتقاد به خدا و پیغمبر در مسائل اجتماعی رهبر رو تنها نگذارن. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله، این از لحاظ مسائل اقتصادی، مسائل اعتقادی. و اذا کانوا معه علی امر جامعین، این امری که هم باید شرکت کنن، اگر یه حادثه پیش آمد که هم باید حضور داشته باشن، در این گونه از موارد ولی مسلمین رو تنها نگذارن. و اذا کانوا معه علی امر جامعین لم یذهبوا حتی یستأذنوا. در این کریمه فرمود اونا که با ولی مسلمین هستن حق ندارن بروند، اما اونا که اصلا نیامدن که در همون قدم اول محکومند. اینها آمدن، حدوثن آمدن و بقاءن میخواهند بروند، خدا اجازه نمیدهد. اونا که اصلا نیامدن که در همون قدم اول محکومند. فرمود در مسائل اجتماعی شما پیغمبرتون رو، امامتون رو، ولی مسلمین رو تنها نگذارید. و ازا کانو معهو علا امر جامع، امر جامع یعنی امر فراگیر، امری که حضور همگان لازم است. جنگی پیش آمده است، حادثه سنگینی پیش آمده است، اینو میگن امر جامع، یعنی امری که همه باید حضور داشته باشه. اینها که با ولی مسلمین در امر جامع حدوثن حضور داشتن، بقاءن نمی روند مگر اینکه استیزان کنن، اجازه بگیرن، حتی یستعذنوه. و در موقع او استیزان هم باید معذور باشن واقعا تا عذر، تا استیزان کنن. اونگاه فرمود بدون استیزان اگر کسی برود قطع ما امر الله به ان یوسل است، اما با کسب اذن اگر خواست برود باید اذن از طرف ولی مسلمین صادر بشود اولا، و خود این ولی مسلمی از طرف خدای سبحان مأمور است که محرومیت این شخصی که با اذن صحنه را ترک کرده است با استغفار جبران کند. ثانیا فرمود برای اینکه صحنه را به اذن تو ترک کرده است طلب مغفرت کن، برای اینکه او از یه فیضی محروم شده است. ان الذين يستأذنونك، اونها که در مسائل اجتماعی از تو اذن میگیرن، اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، اونها هستن که به خدا و پیغمبر ایمان دارن. اون که بی حساب یا نمیآید یا اگر آمد صفش رو جدا میکند، این چنین نیست. اونگاه فرمود فاذا استأذنوك لبعض شأنهم، اولا اینها حق ندارن برای هر کاری استیزان کنن، برای بعضی از کارها که مثلا از اهمیت برخوردار است مجازن که استیزان کنن. اگر استیزان کردن فعزن لمن شئت منهم، تو در اذن مجبور نیستی که هر کسی اذن خواست تو اذن بدی، اختیار به دست تو، توست که ولی مسلمینه، هر کی را خواستی اذن بده. و جریان حنظله قصیر الملائکه سلام الله علیه همین جاست. از حضرت اجازه گرفت که شب را در مدینه بماند، حضرت اجازه داد. در ذیل همین جریان حنظله قصیر الملائکه مطرح است، و اگر حضرت اجازه نمیداد خب اون نمیرفت. فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، اگر کسی معذور بود و از شما اذن خواست و صحنه را به اذن شما ترک کرده است، شما برای او طلب مغفرت کنید تا این محرومیتش جبران بشود. ان الله غفور رحیم. اینها کسانی هستند که هم در صحنه هستند و صحنه را ترک نمی کنند مگر یک عذری پیش بیاید، اونم با اذن ولی مسلم این صحنه را ترک می کنند. اما گروه دیگر کسانی هستند که در حقیقت یقتعون ما امر الله به ان یوسف است. اونا کسانی هستند که وقتی حضرت اینا را در مسجد دعوت می کرد و جریان جنگ و نبرد را اعلام می کرد یا حادثه سختی را اعلام می کرد، اینها مواظب بودن، سعی میکردن که اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم صورت مبارکش به این طرف راست است، دارد با اینها سخن میگوید و این سمت چپی ها رو نمیبیند، اونها آهسته از کنار در بیرون بروند. یا اگر یک کسی کاری داشت خواست از مسجد خارج بشود، اینها در لباس او، در کنار او، در پناه او از مسجد خارج میشدن که دیده نشوند. درباره این گونه افراد پرده برداری کرد، فرمود به این که در آیه بعد قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذا. تسلل خروج، مثل اینکه انسان شمشیر رو از غلاف بیرون میکشد. من سل سیف البغیه قتل به، سیف مسلول یعنی سیفی که از غلاف در آمده. فرمود بعضی ها تو مسجد هستن اما تسلل میکنن، یعنی مرتب از غلاف مسجد بیرون میان، منتها لوازن در ملاذ و در پناه یک کسی دیگر. یک کسی معذور است میخواد برود، این هم در پناه او، در کنار او میرود که دیده نشود. یا یک کسی کار دارد برای رسیدگی امور مسجد، رفت آمد میکند، بیرون میرود، درون میآید، این در لباس او، در لیاز او، در پناه او بیرون می رود. اونگاه این شخصی که معزون است رفت آمد بکند می شود ملاز، پناهگاه برای این فراری ها. فرمود خدای سبحان اینا رو می شناسد. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباذن. اینا که از غلاف بیرون میان، منتها در لباس، در لیاز، در پناه افراد دیگر، خدا کاملا میداند اینا چی کارن. اینا همون گروهی هستن که یقتعون ما امر الله به ان یوسف. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباذن فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. خدای سبحان اینا رو هشدار داد که بالاخره اگر دست از این مخالفت بر ندارید، یکی از دو خطر هست به عنوان معانت الخلوب که اجتماع را شاید، هم ممکن است فتنه باشد هم عذاب علی. در سوره مبارکه توبه این مسئله را دقیق تر بررسی کرد، فرمود اکنون که شما با ولی مسلمی ارتباطتون را برقرار کردید و صحنه را هم ترک نکردید، در تصمیم گیری ها حضور داشتید، در هنگام اجرای امور تصمیم گرفته شده، مثلا میدان جنگ، باید مواظب باشید که شما سنگر باشید، شما در خط مقدم باشید و ولی مسلمین محفوظ بماند. این چی نباشد که خودتون رو کنار بکشید و تیر به ولی مسلمین برسد. این هم جزء چیزهاییست که خدای سبحان امر ان یوسر، و اگر کسی در همه مراحل حضور داشت، منتها در صحنه جنگ حاضر نشد که خودش در خط مقدم باشد و اصرارش این بود که مثلا ولی مسلمین در خط مقدم باشد، اینم باز قطع ما امر الله به ان یوسر هست. در سوره توبه آیه 120 این چنین است و 127 آیه 127 این چنین است که اول می فرماید که گرچه انسان در همه حالات مورد امتحان الهی است و اما اون امتحانات رسمی سالی یک بار یا دو بار است. در این مدارس معمولاً روزانه از محصل امتحان میگیرن یا پایان هفته از محصل امتحان میگیرن، اما امتحانات رسمی سال یک یا دو بار. خدای سبحان می‌فرماید به اینکه تمام کارهایی که انسان با اون کارها روبروست ابتلاست، امتحان الهی است. بر نبلوان نکن به شیء مرخوه بر جوی، هم غنا ابتلاست، هم فقر ابتلاست، همه مسائل ابتلاست. و اما در مسائل مهم جنگ می‌فرماید بگید سال یک بار یا دو بار ما شما رو امتحان می‌کنیم، چون در صدر اسلام این چنین بود. در آیه 126 همین سوره توبه فرمود اولا یرون انهم یفترون فی کل عام مرتن او مرتین، در هر سال یک بار یا دو بار امتحان میشن. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، سالی دو بار با جبهه بره نمیره، سالی حداقل یک بار با جبهه بره نمیره. این اون نازل ترین مرتبه است. فرمود ما این امتحانات عمومی من رو برای سال یک بار یا دو بار گذاشتیم. جنگ هر روز نیست، هر هفته نیست، هر ماه نیست. در صدر اسلام یا سال یک بار بود یا دو بار، مگر اینکه اونها هجوم می آوردن. خدای سبحان فرمود به اینکه ما سال یک بار یا دو بار اینو امتحان میکنیم. اگه مرتب در جبهه امتحان میشدن چی میشدن؟ ما اینها رو سال یک دو بار امتحان میکنیم، حاضر نیستن بیا. الان هم همینطور دیگه، الان بیش از سال یکی دو بار از طلبها توقع ندارن که جبهه برن، لاقل برن که احکام رو بگن، اخلاق رو بگن، رسالت رو بگن. تمام این احکام مسائل اعتقادیش، اون وجود خارجیش به برکت این شهادت ایناست. وجود لفظیش مال ماست، حرف زدنش مال ماست، ولی عملش که مال اوناست. که این هنر که ما بریم این حرف ها رو با اونا بزنیم، این حرف رو بزنیم، وقت این معلوم میشود به این که خدا ناکرده ما این لباس رو برای کسب پوشیدیم، که اگر یه جایی رفتیم و مثلا در برابرش پولی بود خب سخنرانی بکنیم، میشه کاسب، این که روحانی نیست. فرمود ما سالی دو بار امتحانتون کردیم، بیشتر امتحان نکردیم. که شما اگر برید ببینید که این مواضع مهم دین چه خبر هست، اونگاه در تصمیم گیری تجدید نظر میکنید. در بسیاری از شهرها هر ساعت 1,000,000 معصیت می شود. الان در بسیاری از جهنم ها بسته شد و مثل ماه رمضان شد، یعنی تمام درهای بهشت برای مردم باز. الان اگر یک جوانی خواست جهنم بره به زحمت باید جهنم بره، و اگر خواست بهشت بره خیلی به آسانی بهشت میره. قبلا این چیه نبود، تمام درهای بهشت بسته بود و تمام درهای جهنم برای مردم مخصوصا جوان ها باز بود. و تمام این درهای جهنم رو این رزمنده ها بستن در حقیقت، و تمام درهای بهش رو اینا باز کردن. آدم باید بره حضورشون و چهار تا حکمی که بلد است، چهار تا آیه بلد است، چهار تا حدیثی بلد است، با اینا در میون بذاره. اون نماز جماعت 2,000 نفره 3,000 نفره رو ببینه در اون بیابان سوزان و خوزستان تا ببینه چه خبره خلاصه و چگونه اسلام دلها رو اینچنین روشن کرده. فرمود ما سال یک بار یا دو بار به اینا میگیم برید جبهه، اما معذاره که اینا کوتاهی میکنن. اولا یرون انهم یفترون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. و اذا ما انزل سورتون، اگر یه سورهی که مسئله جنگ و جهاد و فداکاری درش مطرح است نازل بشود، نظر بعضهم الى بعض هل یراکم من احد، وقتی حضرت دارد این بحث رو طرح میکند، این سوره رو میخوند، یک دیگر رو نگاه میکنند ببینن که اگر همه حضرت رو نگاه میکنند این شخص رو نگاه نمیکنند، این شخص یواش از در بیرون میره، یا اون شخص نگاه نمیکنند او یواش از در بیرون میره. اگر یک دیگر رو دارن نگاه میکنند بله میشینند. فرمود وقتی هم که سوره نازل شد و ازا ما انزل سورتون نظر بعضهم الى بعض هل یراکم من احد، آیا میبینه شما رو یا نه. اگر دیدن نه، همه مشغول پیغمبرن که حضرت رو میبینن، دارن به حرف او گوش میدن، مواظب این شخص نیستن، ثم من صرفو، اینو میرن بیرون. اگر دیدن نه، همه مردم مواظب همم که کسی بیرون نرود، باید میشینن. ثم من صرفو، اونگاه فهمود صرف الله قلوبهم، خدا هم قلب اینها رو منصرف کرده است. اینا اصلا مسائل دینی رو نمیخوان، اینا دین رو بر خودشون میخوان، مادامی دین را میخواهن که دنیا اینا تأمین باشه. ف
صرف الله قلوبهم و انهم قوم لا يفقهون. اینا فقیه نیستن که. خب معلوم میشود اگه کسی درس بخواند، احکام الهی یاد بگیرد و حاضر نباشد به جبهه اسلامی خدمت بکند، این مشمول قوم لا یفقهون است. پس فقه چیز دیگر است. صرف الله قلوبهم و انهم قوم لا یفقهون. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو وعليه توكلت وهو رب العالمين. اونجا در پایان به پیغمبر میفرمایند بر فرض نیامدن این چه نیست که ما دست از دین برداریم، که ما گروه دیگر را اعزام میکنیم که دین را یاری کنند، و اگر اینها تولی کردن اعراض کردن بگو حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العالمین. ما دین رو حفظ میکنیم. دین یه وقتی است که در مسجدها و حسینیها و سقاخانها اسیر است و محبوس است. خب خدا از اون دین خیلی حمایت نمیکنه، برای اینکه مردم اون شایستگی رو نداره، مثل زمان رژیم. یه وقتی دین در جامعه میآید، وقتی آمد خدا از اون حمایت میکنه. در همون نامه‌ای که امیرالمومنین سلام الله علیه برای مالک اشتر نوشت، ملاحظه فرمودید در اون نامه برای مالک اشتر می نویسد مالک ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار يعمل فيه بالهوى ويصلح به الدنيا. همون مالک، این دین، این قرآن اسیر بود. خب قبل از تسلیم نماز جماعت بود، همه تشکیلات بود، اما در اسارت بود. الان هم شما وقتی سری به حجاز میزنید میبینید نماز جماعت هست، مناسک حج هست، مراسم حج هست، سایر مناسک مربوط به عرفات و مشعر منا هست، اما اسیر آل سعود است. حضرت فرمود یک دین اسیر ما داشتیم، ما قیام کردیم این دین را آزاد کردیم. ما قیام نکردیم که خودمون آزاد بشیم، که ما بنده حق. این هازد دینه کان اسیرن فی عید الاشرا یعملو فیه بالحوا و یسلبو به دنیا. همین حرم مطهر امام هشتم سلام الله علیه مگر اسیر زمان پهلوی نبود؟ اسارت اونو نبود؟ این به برکت انقلاب آزاد شد دیگه. فرمود این دین اسیر بود و انقلاب شد و دین آزاد شد. مواظب باش که دیگر به اسارت نرود. در طی اون فرازها که در اون نامه مبارک هست، این از اون برجسته ترین فرازهای نامه عهدنامه امیرالمومنین است که حتما در نهج مراد می‌فرمود. نه اینکه مردم نماز نمیخوندن، یه نماز اسیر، نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر نباشد که نماز اسیر است، و هکذا مراسم های دیگر. اونگاه خدای سبحان و پیغمبرش فرمود بر فرض اینها تو را یاری نکنن، این چه این نیست که نصرت الهی قطع بشود. تو تنها قیام بکن، ما به هر وسیله است یه ده افراد صالح را هماهنگ با تو میکنیم و اونها رو به صحنه میآوریم. در یه بخش قرآن فرمود یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. خدا با این خلق مسلمان و این مردم و این مؤمنین مسئله رو حل میکنه. در بخش دیگر فرمود این که من میگویم خدا و مردم، نه این که مردم در برابر خدایه. مردم سربازان الهیه. خدای سبحان دل مردم را وادار میکند که با تو همکاری کنند. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. مردم هیچ کاره هم، اون که مقلب القلوب است دلهای مردم را همراه رهبر میکند. فبود این چه این نیست که تو بگوی خدا و مردم، خدا و خلق خدا. این شعر به کسی امضا نمیکند که. فبود اگر مردم مدد تو هستند، من اینها را آوردم. تا مردم در صحنه ان نگوییم، بگویم تا خدا با ماست. اگر خدا با ما بود مردم را هم در صحنه می آورد، اگر نبود مردم را هم منزوی می کند. فبود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. اگر مسائل فرشته هاست ما فرستادیم، اگر حضور مردم است ما اینها را دعوت کردیم آوردیم، چون دلهای اینها به دست ماست. گای ترس را در دلهای کفار القا میکنیم، گای ترس را از دل مؤمنین برمیداریم. بالاخره ما مردم را احضار کردیم به صحنه آوردیم. این چه نیست که مردم در برابر خدا سهمی داشته باشن که. مردم سربازان حقند، لله جنود السماوات و الارض. فرمود اگر اینها تو را یاری نکردن، تو تنها نباش، میدان رو تک نکن، خدای سبحان یه عده دیگر رو مدد تو میفرستد. به توده مردم اون روز خطاب کرد در چند قسمت قرآن به عنوان یه اصل کلی که مخصوص به انبیا و امم پیشین نیست. فرمود این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. فرمود الان که دین مطرح شد، دین آمد به میدان و عده هم در برابر دین ایستادن، اگر شما نبودید دیگری. این چنین نیست که حالا اگر کسی دین را یاری نکرد خدا دست دینش بردارد، که فرمود شما نشد دیگری. و این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. ما افراد دیگر رو میاریم. اگر دین مطرح نباشد، مثل زمان قبل دین اصلا مطرح نبود، یک دین منزوی در مسجد در محدوده پیرزن و پیرمرد اون تو ماماک رمضان، خب کسی به جنگ این دین نمی آید. ولی اگر دین آمد به میدان و مطرح شد، فرمود شما یاری نکردید دیگری، ولی تلاشتون این باشد که دین به دست شما احیا بشود. اینی که در تمام شبهای ماماک رمضان به ما آموختن که از خدا بخوایم خدایا تو که دینتو حفظ میکنی، ولی اون توفیق رو بده که دینت به دست من حفظ بشود. و اجعلنی ممن تنتصر به دینی که فلا تستبدل بی غیری. تو نباشد که دینت به دست دیگران احیا بشود و من در کنار سفره دیگران بنشینم. اینم از اون جوامع کریم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود الید الاولیا خیر من الید السفلا. دست بده بهتر از دست بگیره، چون دستی بدتر از دست بگیر نیست. اون گدا طبعی رو هرگز خدا دوست نداره که انسان منتظر باشد عده خون بدن دین احیا بشود کنار سفره دین بنشینه. این میشه دست بگیر. فرمود الید الاولیا خیر من الید السفلا. انسان همتش این باشد که به دیگران خدمت بکند، نه از دیگران چیزی بگیره. دیگری هر چه دارد که خدا داد. این روحیه بلند را به ما آموختن که سعی کنید همواره دستتون اولیا باشه. الید الاولیا خیر من الید سفلا. در این گونه از موارد به مردم فرمود که اگر شما نیامدید دیگری. اما به ما آموختن طرزی بیندیشیم که دین به دست ما حفظ بشود. در همین سوره مبارکه توبه به اونها که در همه مراحل با پیغمبر بودن میفرماد به این که مبادا کاری بکنید که در میدان جنگ خط مقدم رو حفظ نکنید و آسیب به رهبرتون برسد. این چی نباشد. یا ایها الذین فرمود ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب، آیه 120 سوره توبه. ما كان لأهل المدينة ملحولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. مبادا اینها اصلا در صحنه نیاین، یا اگر در صحنه آمدن سعی کنن که پیغمبر جلو باشد اینا دنبال که اگر آسیبی هست به حضرت برسد. این کارا رو نکنن، برای اینکه خود اینها هر چه که در راه خدا خدمت میکنن، چه آسیب میرسانن چه آسیب میبینن، همه به همه اجر است. ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موتا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. در این کریمه اونجا که انسان موفق میشود، پیشروی میکند، جایی رو فتح میکند، به عنوان عمل صالح یاد داشت. اون تشنگی و گرسنگی و خستگی رو هم به عنوان عمل صالح یادداشت کرد. هم تیر زدن و هم تیر خوردن هر دو عمل صالح است. اینطور نیست اگه کسی مجروح بشود، جنباز انقلاب بشود، اهل سعادت باشد، یک کسی دیگری را زخمی کند، این هم سعادت نداشته باشد. اینطور نیست. هم غنیمت گرفتن و هم غرامت دادن، هر دو به عنوان عمل صالح تنظیم شده است. ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. فتحصل اون چرا که خدای سبحان به انسان امر کرده است که اون ارتباط رو برقرار کنیم. اگر کسی اون پیوند رو قطع بکند مشمول و یقتعون ما امر الله بهی ان یوسل هست. منتها بعضی از مصادیقش خیلی بارز هست، مثل مسئله سله رحم که خب بعضی از مفسرین سله رحم را مطرح کردن، این چون یه مصداق بارز هست. بعضی از مصادیقش دیرتر به ذهن می آید و همه این مصادیق از درجه هم یکسان نیستن و همه اینها زیر پوشش مفهوم کلیه و یقتعون ما امر الله بهی ان یوسل هستن. منتها بعضی از بخشها را خود قرآن کریم باز کرده است. درباره سله رحم آیه 22 سوره 47 که بنا مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، این است که فرمود فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. شاید کار به دستتون بیفتد مفسد فی الارض بشوید و رابطه رحمت رو قطع کنی. این رو به عنوان نمونه ذکر کرده است که تقطعوا ارحامکم. اگر در همین سوره فرمود اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم، بیان مصداقی از مصادیق و یقتعون ما امر الله به ان یوسل هست. در سوره رعد آیه 25 فرمود که والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و یقتعون ما امر الله به ان یوسل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. این لعنت را در اون سوره مار کسی برای کسی لازم کرد و کسی را مستحق اون لعنت کرد که مفسد فی الارض باشد و ارحام را قطع کند. اینا چون مثبتینن سخن از تخصیص و تقیید نیست. این چه این نیست که به قرینه اون سوره ما یقتعون ما امر الله به انسان را مخصوص سله رحم بدانیم، چون اگر دو دلیل مثبت بود تعارضی نداشت، لسان یکی نفی به لسان دیگری اثبات نبود، جا برای تخصیص تقیید نیست. در این آیه میفرماید به این که هر کی یقتعون ما امر الله به ان یوسل، در اون سوره یک مصداقش ذکر کرده فرمود به تقطعوا ارحامکم، نه به این معناست به این که این مطلقات یا این عمومات تخصیص پیدا کند، تقیید پیدا کند فقط درباره خصوص سله رحم، که کسی سله رحم نکرده است این مشمول یقتعون ما امر الله به ان یوسل هست، بلکه نه چون مثبتینن تعارضی هم ندارن. پس هر چرا که خدای سبحان امر کرده است به وصل، انسان او را قطع کند و باعث فصل بشود مشمول امر خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.